استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، روز همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را طاهر روشن پیش میبرد در این 60 دقیقه. پایان دیدار مقام های امریکایی و نماینده های طالبان اردوجانه به نحو از پیشرفت ها سخن میگویند. این دیدار تا چه حد مهم بود؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
دیدار مقامات امریکایی و طالبان در دوحه برای طالبان نتایج مطلوب به دست نیاورده.
میزان رویدادهای جنایی و آدم ربایی با وجود آرامش نسبی در افغانستان مهار نشده.
ما را بردن در یک جای در یک چا انداختن، شب شد سه چا که انداختن و مدت 12 روز ما در داخل چا ماندم.
و دنبال شیوع نوع اومیکرون ویروس کرونا، شمار از کشورها مرزهایشان را برای شهروندان خارجی بستند. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. زود برمیگردم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژعفر احمدی.
یک مقام امریکا میگوید که کشورش به خاطر گزارش‌ها در مورد قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیت ملی افغانستان عمیقاً نگران است. حکومت طالبان بار دیگر از ایالات متحده خواست که میلیاردها دلار منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند و عربستان سعودی از بازگشایی بخش قنصلی سفارتش در کابل خبر داد. سلام، خوش آمدید. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، گفته که طالبان آگاه هستند که ایالات متحده به خاطر گزارش‌ها در مورد قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان عمیقاً نگران است. آقای وست دیشب در توییتر خود نوشت که آنها از طالبان خواستند که اطمینان حاصل کنند که تعهدشان در مورد عفو به گونه کامل رعایت می‌شود. چند ساعت پیش از این سخنان آقای وست، دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت که طالبان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. رهبری طالبان پس از تصرف افغانستان عفو عمومی اعلام کرده. محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، به تازگی در پیام صوتی مدعی شد که عفو عمومی را که آنان اعلام کردند در جهان نظیر ندارد. اما برخی ها با این گفته های آخوند موافق نیستند. به گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان در پاسخ به یافته های این سازمان گفتند که عاملان بدرفتاری را برکنار کرده، اما هیچ معلومات در مورد اثبات این ادعایش ارائه نکرده. حکومت طالبان بار دیگر از ایالات متحده خواست که میلیاردها دلار منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در ملاقات با توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در شهر دوحه، این خواست را مطرح کرده. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، وقت دیروز در توییتر خود نوشت که هیئت طالبان در جریان ملاقات دو روزه‌اش با توم وست، خان رفع تحریم‌ها و نیز حذف نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه نیز شد. پس از افتادن کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، ایالات متحده نزدیک 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، و این که خطر از سوی گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نشود، از شرط‌های اصلی به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان خوانده شده. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP می‌گوید که برنامه پرداخت سالانه 300 میلیون دلار به گونه نقد به خانواده‌های متشکل از کودکان، کهنسالان و افراد معلول بهترین راه رسیدگی به مشکل فزاینده فقر در افغانستان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اداره 13 ماه آینده را در افغانستان از منظر اجتماعی و اقتصادی نگران کننده توصیف کرده. بر اساس گزارش UNDP، برای ایجاد زمینه کاریابی به افراد 100 میلیون دلار برای تطبیق پروژه پول در بدل کار و نیز 90 میلیون دلار برای تمویل تجارت‌های کوچک اختصاص داده. عربستان سعودی اعلان کرده که بخش کنسولی سفارتش در کابل باز شده. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده که بخش کنسولی سفارت سعودی در کابل از دیروز خدمات کنسولی را برای مردم افغانستان آغاز کرده. بسیاری از کشورهای جهان به شمول عربستان سعودی همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نمایندگی‌های دیپلماتیک و سفارت‌های خود در افغانستان بستند. و علی وزیر، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، از پذیرفته شدن ضمانت اعضای رهبری این جنبش برای آزادی او استقبال کرده. سنا اعجاز، یک عضو ارشد این جنبش، گفته که در مورد وزیر عدالت تامین شود.
ضمانت شد علی وزیر خوب.
با وجود اینکه ضمانت علی وزیر شد، ولی ما خواهان عدالت در مورد 11 ماه هستیم که او زندانی بود. چگونه میتوان یک رهبر سیاسی را این طور بدون دلیل 11 ماه در زندان نگه داشت؟
دسته پدغه که ساته.
ستر محکمه پاکستان فیصله کرده که علی وزیر، عضو پارلمان پاکستان و از رهبران جنبش تحفظ پشتون، به قید ضمانت آزاد شود. او حدود یک سال پیش به اتهام فتنه انگیزی بازداشت شد، اتهامی که خودش رد کرده. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه و بخش خبری این ساعت میزبان شما هستم. امور فنی برنامه را طاهر روشان پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید نگرانیش در پیوند به ادعاهای نقض حقوق بشر از سوی طالبان را با رهبری آنها شریک ساخته. تام وست از رهبران طالبان خواسته که با تعهدشان در پیوند به عفو عمومی عمل کنند و کسانی را که در کشتن کارمندان حکومت پیشین دست دارند مورد بازپرس قرار دهند. وزارت خارجه امریکا هم پس از نشست دو روزه میان هیئت‌های امریکا و طالبان در اعلامیه نوشته است به شمول مبارزه با القاعده و داعش روی موضوعات زیاد گفتگو شده. حکومت طالبان هم به نتایج این نشست امیدوار است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امریکا میگوید در جریان نشست دو روزه دوحه که با نمایندگان طالبان داشتند، نگرانی‌هایی را مطرح کرده که امریکا و افغانان پس از به قدرت رسیدن طالبان دارند. زاویه جدید این نگرانی‌ها گزارش دیدبان حقوق بشر است که میگوید پس از به قدرت رسیدن طالبان و با وجود اعلام عفو عمومی از سوی آنان، نزدیک به 100 پلیس و کارکنان استخبارات حکومت پیشین در 4 ولایت کشته شدند و یا هم به گونه جبری ناپدید شدند. تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که در نشست دو روزه دوحه که با طالبان گفتگو کرده، میگوید در این نشست از طالبان خواسته که به تعهد خود مبنی بر عفو عمومی عمل کنند و کسانی را در صفوف خود که در این گونه رویدادها دست دارند مورد بازجویی قرار دهند. وزارت خارجه امریکا هم در پیوند به گفتگوهای نشست دو روزه دوحه اعلامیه نشر کرده و نوشته که تام وست در گفتگوهایش با رهبران طالبان از آنان خواسته که حقوق تمامی افغانان را تأمین کنند و در راستای ایجاد یک حکومت همشمول گامهای دیگر نیز بردارند. در اعلامیه افزوده شده، هیئت امریکایی بر ارزش عمل کردن خروج مصون اتباع امریکایی و افغانانی که در 20 سال گذشته با آنان کار کردند و حفاظت از حقوق زنان، دختران، اقلیت‌ها و تمامی افغانان که طالبان متحد با آن هستند تأکید کرده است. بر بنیاد اعلامیه، هیئت امریکایی تعهد کرده که به حمایت از روند کمک رسانی ضروری سازمان ملل و نهادهای بشری در زمستان پیش رو ادامه می دهد و آنان متحد هستند تا اطمینان حاصل کنند که تحریم‌های امریکا دسترسی افغانان به کمک‌های نهادهای امریکایی و دیگر جهان را محدود نمی کند. اعلامیه وزارت خارجه امریکا افزوده طالبان تعهد کردند که زمینه تحصیل به دختران و کار برای زنان را در تمام سطوح فراهم کنند و در کنار آن گفتند اجازه نمی دهند که خاک افغانستان به مرکز تهدید برای دیگر کشورها مبدل شود. حکومت طالبان هم به نتایج این نشست امیدوار است و می گوید توافق شده که این گونه نشست ها در آینده هم ادامه یابد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
امیدواری وجود دارد که تماس‌های امارت اسلامی به شمول ایالات متحده آمریکا با دیگر کشورها هم تقویت شود و به یک رای حل برسیم تا نگرانی هایی که وجود دارد به پایان برسد و یک فضای سالم به میان آید.
عبدالقهار برخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشت در این دیدارها روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، صحی، آموزشی، امنیتی و بشری گفتگو صورت گرفت. او افزوده که طالبان از نمایندگان آمریکا خواسته که دارایی‌های منجمد چهره افغانستان را آزاد کند و در کنار آن مسائل سیاسی را با مسائل بشری مدغم نسازد. اما در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در پیوند با آزادسازی پول‌های منجمد چهره افغانستان چیزی گفته نشده است. مقام‌های طالبان می‌گویند آنان همچنین روی برداشتن تحریم‌ها و بیرون کردن نام رهبرانشان از لیست سیاه با هیئت آمریکایی گفتگو کردند. آگاهان سیاسی نیز به این باورند که طالبان به این درک رسیدند که روابط خوب با آمریکا به سود نظام و حکومتشان است و به همین دلیل می‌خواهند که برای بهبودی هر چه عاجل این روابط تلاش کنند.
پایان نشست هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در دوحه پایتخت قطر. توم وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید نگرانیش در پیوند به ادعاهای نقض حقوق بشری از سوی طالبان را با رهبری آنها شریک ساخته. وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته که بحث بازگشایی مکتب های دخترانه را با طالبان شریک ساخته است. این سو طالبان گفتند که در مورد آزادسازی 9.5 میلیارد دلار که از سوی آمریکا منجمد شده با هیئت ایالات متحده گفت کردند. اما این نشست چقدر مهم بود و برای حکومت طالبان و مردم افغانستان چی پیامده داشت؟ گفتگو کردم با طارق فرهادی، یکی از آگاهان افغان در سوئیس. نخست پرسیدم که نشست دوحه چقدر مهم بود. آقای فرهادی میگوید
دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در دوحه برای طالبان نتایج مطلوب به دست نیاورده. امریکا حتی نگفته که تحت چی شرایط حکومت امارت اسلامی را به رسمیت میشناسه. این به معنای عزیز که امریکا تصمیم گرفته که حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناسه و ما به طرف یک حالت میریم بین سال 1996 و 2001 دفعه اول طالبان که در حقیقت امریکا او حکومت به رسمیت نشناخت. این بار هم امریکا حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه به خاطر که حتی شرایط و یا یک برنامه نداده که چی کارها باید شود که این حکومت بشناسه.
آقای فرادی، طالبا تاکید به این دارن که روی آزادسازی پولهای منجمد شده با امریکا گفتگو کردند اما ایالات متحده در این مورد جزئیات نداده. یعنی امریکا خواسته به نحوه به طالبان بگوید که هیچ قصد برای آزادسازی 9.5 میلیارد دلار نداره؟
بین طالبا و امریکا در طول مدت کشش های ایجاد خواهد شد، خصوصا که از آزاد ساختن پول بانک مرکزی هم خبری نیست و افغانستان متاسفانه به طرف یک انزوا خواهد رفت. نتیجهش برای مردم افغانستان مشکل خواهد بود به خاطر که هزینهش مردم خواهند داد، به خاطر که افغانستان از بسیاری کمک‌های بین‌المللی محروم خواهند ماند.
خواستای آمریکا به ویژه در بخش‌های حقوق بشر و مکتب دختران برای حکومت طالبان تا چه حد پذیرفتنی است؟
در نتیجه از این که امریکا و شاید کشورهای غربی به رسمیت نشناسش و طالبان هم کمتر و کمتر به درخواست‌های غرب و ملل و امریکا اهمیت خواهد داد درباره حقوق بشر و اینا، به خاطر که متوجه خواهند شد که این مذاکرات با غرب در حقیقت هیچ نتیجه مطلوبی برشان ندارد.
طارق فرهادی از آگاهان افغان بود که با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت حالا 1:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برای تان در مورد افزایش میزان آدم ربایی و همچنان رویدادهای جنایی در افغانستان خواهیم گفت. گزارش مفصل داریم، اما حالا رویدادهای اقتصادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید پروازهای بازرگانی کابل دبی با پروازهای کامیر امروز از سر گرفته خواهند شد. یونس محمد، معاون این اتاق، به رادیو آزادی گفت که با از سرگیری این پروازها افغانستان روزانه برزش میلیون ها افغانی داد و ستد بازرگانی با امارات متحده عربی و دیگر کشورها خواهد داشت. او همچنان گفت که پروازهای بازرگانی تاشکند کابل نیز در آینده نزدیک از سر گرفته خواهند شد و تلاش ها برای سرگیری داد و ستدها و روابط بازرگانی با کشورها از سوی نطاق ادامه دارد. او گفت که از ماه حمل امسال تا کنون افغانستان به ارزش 900 میلیون صادرات داشته است و با سرگیری پروازهای بازرگانی درآمد اقتصادی از رهگذر صادرات به کشورهای دیگر بیشتر خواهد شد. اتحادیه صنعتکاران افغانستان با برگزاری نشست 100 روز کاری حکومت طالبان را از رهگذر اقتصادی بررسی کرده است. عبدالجبار صافی، رئیس این اتحادیه، میگوید 100 روز حکومت طالبان با وجود آن که از رهگذر امنیت برای بازرگانان نسبتاً خوب بوده، تعرفه ها بر کالاهای بازرگانی کاهش یافتند، اما از رهگذر اقتصادی فعالیت های کارخانه‌داران پارک های صنعتی با چالش های روبرو بوده است. آقای صافی به رادیو آزادی گفت که فعالیت های شمار از کارخانه های صنعتی به دلیل دسترسی نداشتن به مواد خام در کشور ایستادند. او یکی از علت های آن را بند بودن بیش از 9 میلیون دلار پول های افغانستان از سوی آمریکا می داند که داد و ستد را برای وارد کردن مواد خام بسیار دشوار ساخته است. او از ایالات متحده و بانک جهانی خواست تا هر چه زودتر پول های افغانستان را آزاد کنند تا به گفته او داد و ستد منظم و فعالیت کارخانه های صنعتی و رشد صنعت افغانستان اثر گرفته شود. این هم نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی. یک دلار آمریکایی 95 افغانی و 90 پول، یک یورو 107 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 123 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 24 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هند 1150 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 520 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، فراموش نکنید در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. حالا 1:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. پیش از آن که بپردازیم به سایر گزارش‌ها از افغانستان، یکی از موضوعات جهانی این که به دنبال شیوع نو اومیکرون ویروس کرونا، شمار از کشورها مرزهایشان را برای شهروندان خارجی بستند. سازمان صحی جهان میگوید که ممنوعیت‌های مسافرت مانعی از شیوع اومیکرون نمی شود. از شیوع این نوع ویروس یک هفته پیش برای نخستین بار در افریقای جنوبی گزارش داده شد. نشر این خبر زنگ خطر را در سطح جهان به صدا درآورد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که عدم اطمینان در مورد قابلیت انتقال اومیکرون، نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا و اینکه چقدر واکسین های موجود می تواند در برابر آن مقاومت ایجاد کند افزایش یافته، شماری از کشورهای جهان اقدام به مسدود کردن سرحداتشان کردند. هنگ کنگ و ژاپن گفتند که محدودیت های موجود بر مسافرت را گسترش خواهند داد. بعد از بازدید حداقل دو تن که احتمالاً با اومیکرون مبتلا شده بودند، از چندین منطقه در شهر سیدنی در استرالیا برای مبارزه با موارد بیشتر ابتلا به این نوع ویروس کرونا آمادگی گرفته می شود. اومیکرون یک هفته قبل برای نخستین بار در افریقای جنوبی شناسایی شد و زنگ خطر را در سطح جهان به صدا درآورد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در ایالات متحده دیروز گفت که آمریکا در حال تصمیم گیری در مورد آن است تا همه مسافرانی که از طریق هوا وارد این کشور می شوند باید آزمایش منفی کووید 19 با فاصله یک روز پرواز را نشان دهند. به گفته این مرکز، کسانی که کاملا واکسین شدند ممکن است آزمایش را ارائه کنند که در جریان 3 روز قبل از سفر انجام شده. به اساس گزارش ها ده ها کشور دیگر جهان نیز در حال تطبیق اقدامات وضع محدودیت بر مسافرت به هدف جلوگیری از ورود یا جلوگیری از گسترش بیشتر نوع جدید ویروس کرونا در داخل قلمروهای خود هستند. این اقدامات با وصف آن صورت می‌گیرد که سازمان صحی جهان از کشورها خواسته تا از استراتژی مبتنی بر شواهد و میزان تهدید در وضع اقدامات برای محدودیت مسافرت استفاده کنند. به گفته سازمان صحی جهان، ممنوعیت‌های مسافرت عمومی مانع از شیوع اومیکرون نمی‌شود و بار سنگینی بر زندگی مردم وارد می‌کند. در این حال رئیس عمومی شرکت بیو انتک گفته که به همکاری شرکت فایزر واکسین را تولید می‌کنند که احتمالاً محافظت قوی را در برابر بیماری شدید ناشی از اومیکرون به وجود دارد. ژاپن از جمله کشورهایی است که قبلاً سرحداتش را برای همه خارجی‌ها بسته. ژاپن اعلام کرده که این ممنوعیت را بر خارجی‌های مقیم 10 کشور آفریقایی گسترش خواهد داد. هنگ کنگ ممنوعیت ورود افراد غیر مقیم این کشور را از 3 دسامبر به 3 کشور دیگر ژاپن، پرتغال و سویتن گسترش خواهد داد. وزیر داخله و مسئولیت کوریای جنوبی پس از ورود موارد مشکوک نوع اومیکرون از نایجیریا خواستار اقدامات شدیدتر برای جلوگیری از گسترش این ویروس شده. بانک کوریای جنوبی تا اکنون هیچ مورد تایید شده نوع اومیکرون را گزارش نداده، ولی امروز اول دسامبر رکورد جدید روزانه بیش از 5000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 را گزارش داد. کوریای جنوبی به دلیل فشار بر سیستم مراقبت‌های صحی و افزایش تعداد افراد بستری در شفاخانه‌ها در حال حاضر از برنامه‌های کاهش بیشتر محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری کووید 19 صرف نظر کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وضعیت امنیتی افغانستان شاید نسبت به گذشته بهتر شده باشد، اما هنوز هم رویدادهای جرمی و میزان آدمربایی مهار نشده است. بر بنیاد معلومات ریاست استخبارات حکومت طالبان، در 3 ماه گذشته 86 تن به اتهام آدمربایی بازداشت شدند. دریافت پول، سوء استفاده جنسی و فروش افراد بر قاچاقبران انسان از اهداف مهم آدمربایی دانسته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نوراحمد تجارت کوچک در ولایت هلمند دارد. 2 هفته پیش در 13 نوامبر از سوی اختطافگران در هلمند ربوده شده بود و می گوید آدم ربایان او را برای دریافت پول ربوده بودند.
دستمانم را بسته بودند، بسیار مرا لطکوب کردند. همراه 177 از خلدار پاکستانی بود. برایشان گفتم حالا این پول را بگیرید، بقیه پول را در صرافی می دهم.
نوراحمد 3 روز پس در 16 نوامبر توسط استخبارات طالبان در هلمند از نزد ربایندگان نجات داده شد و شاید از افراد خوشبخت بود که از چنگ ربایندگان آزاد شد، اما از آن 3 روز خاطره های بدی در ذهن دارد. ربودن افراد تنها در یک منطقه افغانستان محدود نیست، بلکه تهدید شبکه های جرمی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب وجود دارد. حاجی یوسف 2 هفته پیش در ولایت بلخ مصروف کشتکار روی زمین هایش بود که 4 آدم ربا چشمانش را بستند و به جای نامعلوم او را بردند.
ما را بردند در یک جای در یک چاه انداختند. شب شد، سه چاه که انداختند و مدت 12 روز مادم داخل چاه ماندم. بعد از او ما تکلیفش سرطان شش داشتم، نفس تنگیم که زیاد شد، بسیار با مشکل برای ما دوا آوردن و بعد از او یک دفعه ما را از چاه بیرون کردن.
او 8 روز پیش از یک چاه پیدا شد که نفس کشیدن در آن سخت بود. حاجی یوسف نیز از کسان خوشنصیب بود که از چنگ آدم ربایان رهایی یافت. افرادی هم هستند که خانواده هایشان سالها و ماها در انتظار برگشتشان هستند، اما تنها از آدرس ربایندگان با آنان صحبت می شود، آن هم با یک تهدید و یک خواست تازه.
با خدا ایمان دارم، با قرآن ایمان دارم، با پیامبر ایمان دارم، با پس از قدم زبان دارم.
این عبدالرؤوف 10 سال است که ویدیوی آن را بایندگان ثبت کرده و برای محمد نبی پدرش فرستادند که برای رهایی فرزندش خواستهای آنان را بپذیرد. عبدالرؤوف حدود 13 ماه پیش در 10 ماه عقرب سال 1399 از شهر مزار شریف ربوده شد. با آنکه چند تن به اتهام اختطاف وی بازداشت شدند، اما هنوز هم عبدالرؤوف در بند بایندگان است. پدرش میگوید ناامید نیست و یک روز پسرش به خانه برمیگردد.
کسایی که پلانای شوم بالای سر ما داشتند و عمل انجام دادند، اونا دستگیر شده، اما تا هنوز امارات اسلامی هم کدام سرنخی از عبدالرؤوف جان پیدا نکردن. اما تلاششان است شب روز، توکل ما به خدا، انشالله یک روز عبدالرؤوف جان پیدا خواهد کردن.
در اوایل ربایندگان در بدل رهایی عبدالرؤوف 1,200,000 دلار آمریکایی خواسته بودند، اما اکنون پدرش میگوید که در این اواخر کدام تماس با وی گرفته نشده است. محمد نبی پدر عبدالرؤوف میگوید ربایندگان 5 بار بر او نیز حمله کردند که به شمول خودش 40 تن اعضای خانواده زخمی و 9 تن دیگر کشته شدند. دریافت پول، استفاده جنسی و فروش انسانها بر قاچاق کنندگان انسان از اهداف مهم آدم ربایی شناخته شدند. اما چنین رویدادهایی هم رخ داده که ربایندگان پس از گرفتن پول و پذیرفته شدن خواستهایشان و یا هم در حالتی که پول به دست نمی آورند شخص اختطاف شده را کشتند. تازه ترین رویداد آن کشته شدن نادر عالمی دکتر عقلی وسبی در 28 ماه عقرب سال جاری به دست ربایندگان می باشد. وی در 29 ماه سنبله در ولایت بلخ ربوده شد. هرچند ربایندگان از خانوادهش 350,000 دلار خواسته بودند، اما باز هم او را کشتند. مقام های طالبان میگویند آنان مبارزه جدی را در برابر آدم ربایان آغاز کردند. اما چون این رویدادها به حاکمیت طالبان محدود نیست، بلکه در نظام جمهوریت نیز وجود دارد. مهسا دختر 6 ساله بود که در 19 حوت سال 1397 از پروژه 315 خیرخانه کابل پس از اختطاف به صورت بی‌رحمانه زمانی کشته شد که خانوادهش 300,000 دلار در بدل رهاییش دادن نتوانست. عاملان قتل مهسا هر کدام به 30 سال زندان محکوم شدند. اما ممکن پس از سقوط نظام جمهوریت و شکستن زندان‌ها با هزاران زندانی دیگر آزاد شده باشند. پیش از آن در سال 2016 عباسین پسر 12 ساله از منطقه کارتینو کابل ربوده شد که ربایندگان در بدل رهایی وی خواستار 100,000 دلار آمریکایی شده بودند، اما ربایندگان او را بی‌رحمانه به قتل رساندند. 3 تن به جرم قتل عباسین در 28 ماه جنوری سال 2018 در زندان چرخی کابل اعدام شدند. در افغانستان مشکلات امنیتی به ویژه اختطاف افراد یک تهدید جدی است، اما حالا حکومت طالبان میگوید با ربایندگان برخورد جدی میکند. بر بنیاد معلومات فرستاده شده از سوی خلیل همراز، سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان به رادیو آزادی، آنها از آغاز حاکمیتشان تا کنون 86 تن را به اتهام آدم ربایی بازداشت کردند و از میان آنان 15 تنشان دوباره آزاد شدند. تلاش کردیم تا در مورد ارقام رویدادهای آدم ربایی و شمار و گروه های آدم ربایان از زمان آغاز حاکمیت طالبان تا کنون معلومات به دست آوریم، اما با وجود تعهد وزارت داخلی طالبان و نهادهای امنیتیشان پاسخ ارائه نکردند. اما خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری در 6 ماه عقرب در یک نشست خبری گفته است در 2 ماه گذشته حدود 40 تاجر ربوده شدند، اما با باور کسانی که با رادیو آزادی درباره رویدادهای ربوده شدنشان زده اند، به دلیل محدودیت اطلاعات، مشکلات موجود اجتماعی و فرهنگی و تهدید امنیتی ممکن ده‌ها قضیه پنهان باشد.
پیام‌ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، ما از مأمورین متقاعد یا بازنشسته یکی از وزارتخانه‌ها هستیم. زمانی که طالبا آمد به کابل تشریف آوردن، نوبت ما بود که فردا می رفتیم پول خود را اخذ نکردیم، اما متاسفانه تا به الحال پول خود را اخذ نکردیم. هر روز ریاست متقاعدین می رویم میگه بعد از سیستم خراب است و پول نیست. تقریبا 10-15 روز ما اینجا میگذره، روز تا بگاه پس نیم. یک سوال، اگر میتر طالب ها همه میتر بگوید و اگر نمیتن هم بگوید که ما نمیتیم، آیا ما در یک سال خاک خوردیم؟ نه دکان داریم نه زمین داریم. از یک طرف سرمای زمستان هستی، در 40 سال ما در اوج خدمت کردیم. من مامور متقاعد یکی از وزارت ها خانه ها هستم. ایتا ما خود یک امید خدا و میارزو داشتیم، 40 سال ما خدمت کردیم، امی معاش تقاعد ما را امی طالب ها اجرا نمیکنن، یا چرا 3-4 ماه از نوبت طالبا میگن که تقاعد ما را اجرا میکنن یا نمیکنن. و در دوران قبلی که یا تشریف آوردن از 20 سال پیش 6 ماه معاش مامورین هوانوردی یا یا وزارت ترانسپورت یک نفر به نام مدیر اداری یا تعیین کرده بود، امی 6 ماه معاش عموما مامورین نداد، امور کت خود بود. آیا او را میته یا نمیته؟
به خاطر نمی تقاضی گفتم که نه یه چیزا نمیشه، این سوزن سال آمدی شده یا آمد تقریش تقاضی تا فیلا نه یا تعیین نکرم چی رقم.
یک تن از معلمین ولایت بغلان مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
یکنیم با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، حالا هم سرخط خبرها با ژعفر احمدی.
توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته که طالبان آگاه هستند که ایالات متحده به خاطر گزارش‌ها در مورد قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان عمیقا نگران است. حکومت طالبان بار دیگر از ایالات متحده خواست که میلیاردها دلار منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید که برنامه پرداخت سالانه 300 میلیون دلار به گونه نقد و خانواده‌های متشکل از کودکان، کهنسالان و افراد معلول بهترین راه رسیدگی به مشکل فزاینده فقر در افغانستان است. عربستان سعودی از بازگشایی بخش کنسولی سفارتش در کابل خبر داده. علی وزیر، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، از پذیرفته شدن ضمانت اعضای رهبری این جنبش برای آزادی او استقبال کرده. و در ایالت میشیگان آمریکا یک پسر 15 ساله دیرو 3 شاگرد دیگر را به ضرب گلوله کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد.
سرخط خبرها بود و شنونده عزیز، حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه میشنوید که امسال قیمت تریاک در افغانستان در مقایسه به سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است.
ما در اینجا کار خرید و فروش تریاک را میکنیم. امسال قیمت ها خوب است.
کارمندان صاحبی در جوزجان از فعالیت هایشان برای آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر برای ما میگویند.
ما به شکل کل در رابطه به برنامه اعتیاد معلومات ارائه میکنیم.
در صحبت با یک روانشناس با چگونگی فعالیت گروه های حمایوی در بخش معتادان آگاه میشویم.
زمانی که ما یک نفر جذب کردیم در این گروه، اما یک نفر مسئولیت دارد تا 3 نفر شامل گروه خود بسازد.
فهیم را کی و چرا با مواد مخدر معتاد ساخت؟
دوکان ها داشتیم، یک 2-3 جریب زمین داشتیم، 2 جریب زمین تنها نشستیم.
در یک دراما میشنوید که سلیم و اکرم با هم دعوا میکنند. این که چرا؟ دلیل آن را در یک دراما میشنویم.
لطفاً خدا خیر کنه، چی گفت؟
خوب خبر هستی، اما خدای تو بی خبر انداختی که بگوی هیچ خبر نباشی. ها؟
برنامه را با وضعیت بازار مواد مخدر در افغانستان آغاز می کنیم. قیمت تریاک در افغانستان 2 برابر افزایش یافته و این افزایش قیمت ها سبب تشویق دهقانان به کشت بیشتر کوکنار شده است. شماری از کاروباریان تریاک در صحبت با رادیو آزادی می گویند قیمت 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان سال گذشته 40,000 کلدار پاکستانی بود، اما امسال به بیش از 80,000 افزایش یافته است. دهقانان می گویند به دلیل خشکسالی، عدم فروش محصولات مشروع و فقری که آنان با آن روبرو اند، مجبورند که کوکنار کشت کنند. شرح موضوع را از همکار ما می شنویم.
با حاکمیت کامل طالبان بر افغانستان، همانند سایر قوانین، قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در حال تعلیق است و طالبان نیز هیچ حکم و اعلامیه‌ای را در رابطه با سرنوشت کشت کوکنار در افغانستان نشر نکردند. هرچند دهقانان نگرانند که طالبان کشت کوکنار را منع خواهند کرد، اما تا حال هیچ اعلامیه رسمی از سوی طالبان مبنی بر منع کشت کوکنار نشر نشده است. نصرالله و زلمه‌ای که در کندهار سرگرم کاروبار تریاکند میگویند مردم از بیم منع شدن کوکنار و کاهش مواد مخدر در بازار تریاکشان را ذخیره کردند. به همین دلیل قیمت تریاک در افغانستان دو چند افزایش یافته است.
ما در اینجا کار خرید و فروش تریاک را میکنیم. امسال قیمت ها خوب است. سال گذشته یک کیلو تریاک 40 تا 48 هزار کلدار فروخته میشد. امسال یک کیلوگرم تریاک از 80 هزار گرفته تا 82 هزار کلدار به فروش میرسد. قیمت ها به دلیل بلند رفته که امارات تمام افغانستان را تصفیه کرد و ما فکر میکنیم که کشت کوکنار حتما منع میشود. وقت منع شد حتما قیمت ها بلند میرود.
هر کسی که 5 خریطه تریاک داشته باشد، یک خریطه را به خاطر ضرورت های خود می فروشد و 4 خریطه آن را ذخیره می کند، چون می گویند که امارات مواد مخدر را منع می کند. حکومت قبلی کمپین های زیادی را برای توقف آن انجام داد، اما امارات قسمی آن را منع خواهد کرد که امروز می گوید مواد مخدر بند. اگر بند نشد پس این امارات نیست.
در گذشته عامل عمده کشت کوکنار در افغانستان ناامنی خوانده می شد که دهقانان نیز با استفاده از همین ناامنی به کشت کوکنار می پرداختند. عبدالعزیز که در ولسوالی فراهرود ولایت فراه دهقانی می کند، امسال نیز زمین هایش را برای کشت کوکنار آماده ساخته. زیرا به گفته وی برای محصولات دیگر آب کافی وجود ندارد و نیازمندی های اقتصادیشان را نیز رفع نمی سازد.
قیمت تریاک بلند رفته است و ما می خواهیم که کوکنار کشت کنیم، چون خشکسالی است و فقیر شدیم. از وقت امارت آمده قیمت تریاک هم بلند رفته، از همین خاطر می خواهیم کوکنار کشت کنیم.
سرنوشت نامعلوم برنامه مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان جامعه جهانی را نیز نگران ساخته و رهبران 20 کشور صنعتی جهان در آخرین نشستشان در ایتالیا مواد مخدر افغانستان را تهدید برای امنیت جهان خواندند. فعالان مدنی و جوانان افغان نیز نگران عواقب بد کشت کوکنار و مواد مخدر به امنیت افغانستان و صحت افغان هاند. عبدالله باشنده ولسوالی مومندره ننگرهار به رادیو آزادی گفت میکانیزه نشدن زراعت و نبود بازار مناسب برای محصولات مشروع زمینه دوام کشت کوکنار را فراهم ساخته است.
عوامل اساسی کشت کوکنار این است که برای محصولات زراعتی ما بازاریابی صورت نگرفته. وقت ما می خواهیم محصولات همانند انگور و انار را به خارج صادر کنیم، در راه از بین می رود و این برای یک دهقان یک ضرر خیلی کلان است. برعکس تریاک زودتر به فروش می رسد و برخی اوقات حتی در روی زمین به فروش می رسد.
بعضی وقتون که حتی پا پاکی که خرسیگی او پاکی که سوده شید.
خواستیم در رابطه با برنامه حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر نظر مقامهای طالبان را نیز داشته باشیم. اما با تماسهای مکرر، سخنگویان حکومت و سخنگوی وزارت داخله حاضر به گفتگو نشدند. اما مسئولان محلی طالبان میگویند که آنان نیز تا حال حکم رسمی را مبنی بر منع شدن کشت کوکنار دریافت نکردند. از این میان مولوی باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت.
تا حال فیصله رسمی در این مورد صورت نگرفته، زیرا مشکلات دیگری وجود دارد. تا زمانی که از سوی رهبری امارت اسلامی فیصله صورت میگیرد و هدایت داده می شود، امکان دارد ممانعتی وجود نداشته باشد. ما حال منتظر فیصله آنان هستیم و شاید به دلیل مشکلات کمی زمانگیر باشد.
مشکلات به اساس بندی که دلش سال رو خواهد.
سال گذشته شمسی و در فصل اول سال 1400 در 22 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود. اما روشن نیست که در فصل دوم سال در چند ولایت کوکنار کشت شده است. زیرا در گذشته نهادهای دولت افغانستان و مؤسسات خارجی این بررسی را به گونه مشترک انجام می دادند.
در گزارش شنیدید که دهقانان خشکسالی و فقر را از علتهایی یاد می کنند که سبب کشت کوکنار در افغانستان شده است و حال به مطلب دیگر برنامه می پردازیم. کارمندان صحابی در ولایت جوزجان برنامه آگاهی در رابطه به ازرار مواد مخدر و ترک اعتیاد را به مکاتب و مکانهای عمومی گسترش دادند. این کارمندان میگویند تمرکز بیشتر آنان حالا بالای افراد سالم جامعه است تا از یک سو آنان با آگاهی از مواد مخدر خودشان را وقایه کنند و از سوی دیگر با معتادان مواد مخدر در رفتن به شفاخانه و ترک اعتیاد همکاری کنند. همکار ما به این فعالیت‌های آگاهی آمد در ولایت جوزجان پرداخته است.
کارمندان صاحبی شفاخانه 50 بستر تداوی معتادان در ولایت جوزجان صبح زود به سراغ معتادان می‌روند که در کنار جاده‌ها دراز کشیده و شب سرد و پردرد را سپری کردند. اکثریت این معتادان کسانی هستند که از روزهای اول اعتیاد هیچگاه در رابطه با چگونگی ترک اعتیاد برایشان گفته نشده و خانواده ها نیز در تداوی آنان تلاش لازم به خرج نداده اند. عزت الله مایار کارمند اجتماعی شفاخانه 50 بستر تداوی معتادان جوزجان میگوید به همین دلیل آنان هم به معتادان مواد مخدر و هم برای افراد سالم جامعه در رابطه با مواد مخدر آگاهی میدهند تا برای دوری از مواد مخدر با هم همکار شوند.
ما به شکل کل در رابطه به برنامه اعتیاد معلومات ارائه میکنیم و همچنان از اضرار جسمی و روانی مواد مخدر برشان یاد میکنیم و یک نشست دیگه در ساحه ما به همراه مریض معتاد داریم. زمانی که ما به همراه شخص معتاد رابطه برقرار میکنیم، ما جهت رجعدهی مجبور استیم که مراحل انگیزشی یا مراحل تشویقی را به همراه از نا پیش ببریم تا اینکه آماده به ایشان که خود را بستری بسازن جهت تداوی.
متخصصان تداوی اعتیاد مرحله آگاهی به فرد معتاد در رابطه با اضرار مواد مخدر و راضی ساختن وی به تداوی را خیلی دشوار می‌داند، زیرا فرد معتاد در هر دو حالت نشه و خمار حاضر به گوش دادن به حرف کسی نیست. از همین رو آنان آگاهی افراد سالم و اعضای خانواده معتاد از اضرار مواد مخدر و راه‌های تداوی مهم می‌دانند، زیرا آنان می‌توانند هم خودشان را وقایه کنند و هم عضو معتادشان را برای تداوی آماده سازند. یاسمین ظهوری کارمند صاحبی یکی از مؤسسات غیر دولتی ترک اعتیاد می‌گوید تبلیغات نادرست سبب شده تا فرد معتاد از تداوی بترسد. از همین رو آگاهی و تشویق سبب خواهد شد تا وی حاضر به تداوی شود.
امرا زمی معتاد بسیار مهم است که امراش باید فامیل باشه که باید یه تشویق کنم کسی که مواد مخدر استفاده میکنه بعد از یک تداوی میشه تنه داده نشه. اگر تنه داده شوه ای پس دوباره رو میاره و هدف ما اینمی است که ما باید امی استکمار در فامیل و در اجتماع کم بسازیم.
تلاش ها برای تشویق معتادان جهت حاضر کردن آنان به تداوی در حال است که با روی کار آمدن حکومت طالبان دسترسی به مواد مخدر کمتر شده و همزمان با آن امکانات در مراکز تداوی معتادان در مراکز ترک اعتیاد نیز به پایین ترین حد آن رسیده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است و حال از چگونگی فعالیت گروه های حمایوی آگاه می شویم. روانشناسان می گویند که تشکیل گروه های حمایوی از افراد رضاکار در جامعه می تواند آگاهی مردم در رابطه با مواد مخدر را بلند ببرد و این آگاهی سبب کاهش تقاضا به مواد مخدر خواهد شد. اینکه گروه‌های حمایتی چگونه تشکیل می‌شود، کی‌ها در آن عضویت دارند و اینکه این گروه‌ها چگونه مردم را از اعتیاد به مواد مخدر وقایه می‌کنند، اینها سوال‌هایی است که همکار ما آن را با دکتر امان‌الله رؤوفی در میان گذاشته. و آقای رؤوفی در ابتدا در رابطه با تشکیل گروه‌های حمایتی معلومات می‌دهد.
گروه حمایتی که متشکل از تمام اقشار جامعه می‌تواند باشد،
و شمول کسایی که تداوی شده هستن یا ترک احتیاط کردن. زمانی که ما یک نفر جذب کردیم در این گروپ، اما یک نفر مسئولیت داره تا 3 نفر شامل گروپ خود بسازه. این به خاطر از این هستن که مردم از بطن جامعه بوده، اینیا میتونن هم با شرایط مذهبی، قومی، لسانی و دیگه مسائلی که در اجتماع موجود هستن میتونن بسیار خوب به شکل سادش با مردم در تماس شوند، مشکلاتشان را جمع آوری کنند، پیام‌ها را با اونا برسانند و نتیجه را با ما شریک بسازند و اینیا وکیل مدافع مردم هم شده میتونند. ما را وادار به این میسازند که تا خدماتی که ضرورت است به مردم به شکل درستش به وقت زمانش باید برسانیم.
شرایط و ظرفیت های مورد نیاز برای عضویت در این گروه کدام ها است؟
کدام شرط خاصی ندارد. هر کسی که احساس انسانی داشته باشد اینا میتونن با ما تشکیل گروه داشته باشند، چون در جامعه هر کس متضرر است از نگاه مواد مخدر. با این احساس اینا میان جمع میشن، ما اینا را از نقطه نظر ترک مواد مخدر، ازرار مواد مخدر و همچنان HIV/AIDS ما اینا را آگاهی میتیم تا چی گونه بتانن افراد جامعه به خصوص کسایی که معروض به خطر هستن چی گونه باید جلوگیری شد. همچنان گروپ های ما در هر نقطه از شهر کابل فعال هستن و در هر پنجشنبه با ما جلسات دارن و مشکلات جمعاری میکنن، با ما شریک میشدن و ما تا جایی که امکان داره در رفع مشکلشان ما میپردازیم.
مسئولیت گروپ های حمایوی کدام ها است؟
همین پیام های ما را اینمی مسائلی که مشکلات در جامعه بخصوص مواد مخدر، احتیاط، راهای ترک احتیاط، همچنان حقوق از اینمی انسان هایی که معتاد هستن چگونه باید صورت بگیره و چه قسم ما از معتادین حمایت کنیم، در قسمت ترک احتیاطشان به کجا اینیا را معرفی کنیم، چه قسم جمع‌آوری کنیم و همچنان افرادی که در جامعه معروض به خطر هستن اینیا را ما چه قسم حمایت کنیم و جلوگیری کنیم از مصاب شدن به احتیاط و جمع‌آوری یا فروش مواد مخدر در جامعه. باید ما در این راسته کار کنیم. گروپ های حمایوی در این موارد با مردم اینیا هستند، مشکلاتشان رو جمع میکنن، با سنترهایی که مراکز قابل علاج هست اینها رو معرفی میکنن.
نقش این گروپ ها در وقایه مردم از اعتیاد و تشویق معتادان برای ترک اعتیاد چقدر مفید است؟
تعداد کارمندای ما با مقایسه مردم و نظر به مشکلات جامعه بسیار کم است و اینها رو فعلا در رابطه با آگاهی مواد مخدر کار میکنن، مشوره میتن با مردم و در رفع مشکلاتشان تقریبا 90% اینیا تیم ما را کمک میکنن. در جایی که ما کار میکنیم در اوج تقریبا مشکلات کمتر است نسبت به جایی که گروپ تشکیل نکردیم. کسایی که معتاد هستن اینا در خفا هستن، توسط گروپ های مایوی ما میتونیم به هدف برسیم و رفع مشکلات برسیم.
معتادان از فعالیت این گروپ ها چقدر منفعت برده می تواند؟
کسایی که شامل گروپ حمایوی هستند اینیا هم لسان، هم نژاد، هم نسل و هم مذهب بوده، اینیا بسیار با خوبی می تانند مثلا با یک معتاد صحبت کنند، مشکلات بگیرن و اونا هم بالای زنی ها اعتماد میکنن چون شناخت قبلی دارن. اینیا یک پل ارتباطی هستن بین سنترهای قابل علاج و همچنان مردم. بسیار به سادگی اینیا میتونن معتاد با ما معرفی کنن و ما بر از اینا عرضی خدمات کنیم توسط از اینیا و اینیا بسیار به سادگی میتونن و اینیا در شناخت مردم هم کامل هستن و میشناسن کی ضرورت واقعی داره، کی ضرورت غیر واقعی داره. بلند تاثیرات از این فوق العاده زیاد است. ما کوشش میکنیم که اینو توسعه بدیم و انکشاف.
آیا میدانستید که قاچاق مواد مخدر و کار با گروه های مافیایی چه مشکلات را به همراه دارد؟ در این رابطه صحبت های خانوارا میشنویم که پیش از این کاروبار مواد مخدر را میکرد.
به یک هفته نیست، 6 دیره میرفتیم، در 6 دیره 30 دیره نیست خامه خجل میکردیم. از خاک ایران، پاکستان، افغانستان، از دمیسی خاک رد میشدیم. پیسه هر سی کشور داشتیم دستش بود. اگه پیسه میگرفت پیسه میداده میشد. اگه پیسه نمیگرفت جنگ میکردیم. قانون اصول شرکتی بود خو، که خدا باید زنده تسلیم نکنیم. تقریبا دور بر یک دو سی ماه کار کردم خو، یک 6-7 لک روپر من به دست آوردم. از اون پیسه بدبختانه خو از رای بد آمده بود در رای بد رفت. ایش یک سلام ماندم، ما گفتم پیسه مرا نگاه کو که هر وقت مثلا میرفتیم 5000 بیت 10000 بیت 5000 بیت 10000 بیت. یک روز رفتم برش میگم 5000 بیت، میگه پیسه تو خلاص شده به حساب کتاب کنیم. روز روزاری روز روزاری 3000 پر از او قرض گرفتم خو، که 3000 قرضارش نمی تانوز برش نمی.
آیا می دانسته اید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است و حال از فهیم می شنویم که کی وی را به مواد مخدر معتاد ساخت و چرا؟ فهیم 45 ساله باشنده کابل از 10 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. وی که در مسکو و هند تحصیل کرده می گوید وقتی به ایران رفت در آنجا یک خانم ایرانی به تریاک معتادش ساخت. حال فهیم شب و روز کار می کند تا پول مواد مخدر را به دست دارد. فهیم چگونگی معتاد شدنش را به همکار ما قصه کرده است.
پیش از مسلک معلم بودم. بعد از معلم ما رفتیم ایران. 12 سال از ایران تیر کردم. بعد از 12 سال پس آمدیم. اول از تریاک شیره کرده ای. شیشه پیدا شد، بعد از پودر پیدا شد، کریستال میزدم، کل چیز میز سودا کردیم، خلاص چی نمانده پودر میزدیم. سر روز دیدم سر اعصابم زیادتر تاثیر کردن، میگم یا خودم بکشیم یا کسی دیگر. دوکانا داشتیم، دو سه جریب زمین داشتیم، دو جریب زمین تنانده نشسته دیم. دو سه یک و نیم لگم سودا کردیم، یک لگم سودا کردیم، تقریبا 80-90 لگ رفا خواهد شد. دو روزی که در ایران رفتیم اول که کار میکردم نشه جالب همی بود که مربا بشه و در تا والا از خاطر خانداری میگه بسیار خوب افغانی ها و در بسیار دیگار ها و در مهارتشان قویست. یک زن ایرانی برای مرا نشه کرد. حالا که اگر زندگی اگر نشه نمیکردم حالا ای در خارج بودم، از نکل قوم در خارج سه چیزی کس نیست. لچکترینش ما بودم که در اینجا ما ماندیم. یه دقیقش نبودم، یه جایی نمیرفتم. از مخ میگرفتم میامدم در مخانه و در ایت حتی خوشم نمیمد که ای سرم جنازه برام. ایخی از این زندگی میخی تیر شده بودم.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه نزدیک شدیم و در این بخش برایتان درامه را آماده ساخته ایم. در درامه می شنوید که اکرم در خانه نشسته و به یک بارگی دروازه خانه ایشان تک تک می شود. وقتی وی دروازه را باز می کند با همسایشان سلیم روبرو می شود و سلیم خیلی قهر است. سلیم با اکرم دعوا می کند و پس از چند لحظه سلیم اکرم را از یخنش گرفته و وی را به ولسوالی می برد. دعوای سلیم و اکرم بر سر چیست؟ چرا این دو همسایه با هم درگیر می شوند؟ ادامه داستان را در این دراما می شنویم.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام
ملک صاحب، خدا خیر کنه. چی خبر؟
خوب خبر هستی، اما خودت بی خبر انداختی که بگو هیچ خبر نباشی. ها
اکرم سلیم راست میگه، موتر ازی گم شده.
موترش دیگه با ما چی ارتباط داره ملک صاحب؟
چطور با تو ارتباط نداره؟ دزدی همیشه کارمی پودریا میباشه. در منطقه ما خود دیگه پودری نیست. حتما موتر ما تو دزدی کردی.
بی بی اکرم، میگن که گریه که با دست باز میشه حاجت دندان نیست. جنجال جور نکو، بارامی موتر سلیم و باز بدیم.
ملک صاحب تو چرا گپ من را قبول نمی کنی؟ قسم به خدا که من موترش دوزی نکده، همسایداری ما میشد که شما ما را دوز بگیره نه؟
حضیت گپ نزد، حتما تو دوزی کدی.
تو چی ثبوت داری؟ او بیادر که من موتر دوزی کدیم ها؟
یه نه کل منطقه میگه که تو دوزی کدی.
کی میگه؟ من کی دیده و چی ثبوت دارین؟ بگوین.
تو پودریستی امی خودش ثبوت است. کل پودری ها دوز هستم. سابقه که در قریه ما پودری نبود چرا دوزی نمیشد بگونید؟
او بچه راستی کل قریه میگه که موتر تو دوزی کدی. ناک جنجال نکو بچه، بتی موترش پس بتی که خلاص شد.
اگر موتر ما پس نمیتی اول سوالی میبرمت که جزا بتی.
میگم ما دوزی نکده و شما میگین دوزی کدی. ما قبول میکنم که پودریستم اما دوز نیستم بیاده.
گپ مردم قریان به جای نیست. ایچه تو روز نیست که پودری در دوزی گرفتار نشده باشه. کسی از ماجد بوتار دوزی کده، کسی موترسکل مردم دوزی کده، کسی هم چیز دیگره، حتی سامانای خانه خود و لباس زیورات زن و اولاد خود دوزی میکنه. همی کارشان است میشه.
ملک صاحب این خوب انصافی است. یک پودری دوزی کده باشه اما تو کل پودری ها را دوز میگی. تو که تو گپا را میزنی از دگاه چی گله کنه ملک صاحب؟
تو بارامیت نفهمیدی دگاه. برو که برم ولسوالی اونجا برات معلوم خواد کدم که محترم امیتی یا نه. ایسو این طرف
یا خانم الابتی که کالای ما پاره کدی
آجد
و زور زدن بارامی گپ بزن.
نیری بخی باز دگه خدم خودم زور نزن بخیر.
تو باش که ما باز کردم ابا باشم و پتیم بگیرم. این قسم بعد از که کدی تان برم
پیش و پودری که بریم. اه نه دیزی کدن موتر کار بد نیست. این قسم بعد است. بشه بشه
الابطه ما خودم میرم از پیشت خود ما نمیگرزم بیاده الای ما که بانی ماره
الایک نمیتون
الایک
نه سر توی هیچ اعتبار نیست. یه الایت بتم که بگریزی بشه بشه که بده تو که کم نزن
امرایت میرم. چرا کشم میکنی؟
یه ای طرف بیا کفتم هلا
نکو تیلا
راست تیلا برو دیگه چی میکنی؟
بینه مالک سر روان است.
یه ای طرف بیا ایسو
الای ما
که اوف مکمت تو تی بیر زبر
نبیدی
زبر
ما بده.
بیا
کماندان صاحب برتان زنگ است.
کی است؟
سرور خان ملک قریه نو.
خو تلفن را بتی برم.
اینه صاحب بگیرین.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام کماندان صاحب. چطور هستین؟ خوب هستین؟ خیرت است؟
شکر خوب است و مهربانی کنین ملک صاحب.
کماندان صاحب یک بچه از قریه ما به نام اکرم پیش شما بندی است.
خو امو بچه را میگه که به اتهام دوزی موتر گرفته بودیمش.
بله امو بچه را میگم. امو را از خیرتان الابتین موتر پیدا شد و دوز نبود.
بیبی ملک صاحب من دیروزم گفتم که بدون شواهد و ثبوت سر ازی بچه بیچاره اتهام دوزی را نکنین. من که هر قدر تحقیق کردم سر شک دوزی اثبات نشد و بر من بیگناه معلوم شد.
راستی امو بچه بیگناه بود صاحب. شک ما سرش به جای بود.
ما بدون تلفن شما او را اعلام دادم. اینمی حالا من همراهیم شیشته کتم یک جه قصه داریم.
ببخشید کماندان صاحب از آمد شدین. بس همی بچه را اگه اعلابتین مهربانی تان خواد بسر.
سعی سین همی حالا اعلامش میتم.
کماندان صاحب سخت شرمنده استم با قرآن.
چرا شرمنده باشی؟ تو خود دوزی نکدی. این اعلامت میتم. ده هیچی جای شرم است.
دال هیچ کس با دوزی متهمم نکده بود. و نه به خاطر کدام دعوا به ولسوالی آمده بودم. همیشه با عزت زندگی کرده بودم قماندان صاحب.
بچیم آلام یک آدم با عزت هستی. در زندگی سر مردای روزا میایه بچیم.
قماندان صاحب ای تام دوزی سر ما از دست این نمی پدر بدبخ زده شد. ما دیگه ای عمل مردار اعلامتم و شفا خانه میرم که تداوی شوم.
ای خوبی خی خوب میشه. شکر جوان استی مقبول استی. آبادی وطن به جوانای مثل تو ضرورت داره. اگه خودت تداوی کنی فایدیت هم به خودت هم به فامیلت و هم به وطن ما خود بود.
اما تو میکنم قماندان صاحب نشه بسیار یک چیز بد است. ام ساعت و ام عزت من تباه کرد. باز دیگه پودر نمیکشم. این امرای خود با آدم میکنم قماندان سر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زهر.
الحمدلله در شوز حقوق و امارت ورکلله، در شوز عفت خوندی کی، عزت خوندی کی، ابروی ور خوندی کرله.
سخنان رئیس الوزرای حکومت طالبان چقدر واقع بینانه است؟
لطفاً دنیا از این اطلاع داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت.
چرا زنان همچنان اعتراض میکنند؟ در برنامه شکست سکوت این هفته به این موضوع میپردازیم. پنجشنبه 1:30 از رادیو آزادی.